هشته بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی انسجام ملی را مهمترین دستاورد جنگ تحمیلی 12 روزه دانست. آقای قالیباف گفت میزان اصابت موشک‌های ما در روزهای آخر از 90% عبور کرد. گرامی داشت شهدای اقتدار. مراسم گرامی داشت شهید آرمان فلسطین سردار سرلشکر شهید ایزدی عصر امروز در تهران برگزار می شود. برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در شهرهای مختلف برزیل. مردم برزیل در اعتراض به دخالت‌های آمریکا با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف از جمله پایتخت آدمک ترامپ را به آتش کشیدند. و شهادت بیش از 70 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه در 24 ساعت گذشته. همزمان نخست وزیر رژیم صهیونیستی از احتمال برقراری آتش‌بس 60 روزه خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس مجلس گفت رژیم صهیونیستی با هماهنگی کامل با آمریکا به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد. آقای قالیباف با بیان اینکه هیچ اقدام نظامی، سیاسی یا بین المللی از سوی این رژیم بدون هماهنگی با آمریکا انجام نمی شود افزود، در واقع ریشه اصلی جنگ را باید در سیاست‌های کاخ سفید جستجو کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه ملی به فرماندهی هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در این مقطع حساس هم اشاره کرد و گفت به خواست خداوند و با هدایت رهبری این موفقیت بزرگ رقم خورد. امروز ملت ایران در پرتو 40 سال مجاهدت فرزندان خود به مرحله ای از اقتدار رسیده که هیچ دشمنی توان تضعیف آن را ندارد. رئیس مجلس از کار انداختن توانمندی‌های هسته‌ای ایران و تضعیف قدرت موشکی کشور را از جمله مهمترین اهداف حمله رژیم صهیونیستی دانست و گفت به اذعان تحلیلگران داخلی و خارجی حتی در اندیشکده‌های آمریکا و اروپا صهیونیست‌ها به هیچ شک از اهداف خود نرسیدند. وی تاکید کرد دستاوردهای این نبرد نه فقط در سطح نظامی بلکه در حوزه راهبردی و سیاسی نیز حائز اهمیت است. این تجربه نشان داد که ملت ایران نظام اسلامی و نیروهای مسلح کشور در برابر هر تهدیدی ایستاده اند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند. رئیس مجلس تصریح کرد جنگ اخیر نشان داد که حتی با وجود اختلاف سلیقه ها و دیدگاه ها در برخی حوزه ها در برابر تهدید خارجی همه مردم و جریان ها در کنار هم در حلقه مرکزی رهبر معظم انقلاب متحد شدند.
امروز دیگه هسته سخت جمهوری اسلامی 90 میلیون نفر و واقعا اخلاص این مردم، غیرت این مردم، مظلومیت این مردم در کنار اقتدارشون و بعد اون محبتی که به هم داشتن، اصلا این روزا خیلی اتفاقات بزرگ در اینجا افتاد و همه اینا واقعا تو یک شب، یعنی یک مصداق عینی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب اینجا بود. خدا این تحول قلبی رو ایجاد کرد. این تنها برای جامعه ایرانی نبود، این اتفاق در امت اسلامی هم افتاد. تنها در امت اسلامی نبود، این اتفاق در جامعه بشری هم افتاد، یعنی در دانشگاه‌های آمریکایی هم افتاد. ایرانی عزیز ما که تو آمریکا بود، تو کانادا بود، توی غرب بود، در میدان آمد و پرچم ایران گرفت در مقابل اون وطن فروشایی که خلاصه وطن فروشی میکردن که بسیار محدود بودن، خاک تو صورت اونا پاشیدن.
رئیس مجلس در ادامه به پاسخ سریع ایران به حملات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود در پاسخ ابتدایی 150 موشک و 350 پهپاد به سمت مواضع دشمن پرتاب شد، حمله ای که در این سطح و سرعت پیش بینی نمی شد. دشمن تصور می کرد با زدن مراکز راداری و فرماندهی ایران از کار خواهد افتاد، اما محاسبه‌اش اشتباه بود. آقای قالیباف با بیان اینکه میزان اصابت موشک در روزهای آخر از 90% عبور کرد افزود:
سوال اصلی این بود که اسرائیل چرا اصلا جنگی رو که آغاز کرد و حتما محاسباتی واسه اون جنگ در نظر گرفته بود، چرا بعد از 12 روز منتهی به پیشنهاد آتش‌بس شد؟
خب به خاطر همین موفقیتی که من گفتم، یک، به اهدافش نرسید، از اون طرف هم ما اون تسلطی که بر هوا و زمین اونجا پیدا کرد، موشکایی که ما اونجا زدیم. و شما اگر اونایی وقتی میگفتن که ما 70% موشکا رو قبلی که برسن میزنیم یا پهپادا رو مثلا میزنیم، ولی شما نگاه کنید بعد 12 روز جنگ در اینجا ما در وعده صادق 1 و 2 یه پارتی دو پارتی تو یه شب میزدیم. جنگ بی‌معنا نبود، پاسخ یه حرکت رو اونا یه حرکت دادن، ما پاسخ میدادیم. اینجا متوالیان ای که گفتم ما قلق‌گیری کردیم، تجربه کردیم، میدان واقعی بود، ما هر روز خودمونو بهینه میکردیم، حالا به قول دوستان خودمونو آپگرید میکردیم و طراحی اینطوری انجام میدادیم. ما بیش از 90% موشکامون روزای آخر همه به هدف خودش میرسید، اون نمونش هم گفتم. و بعد ما منهای مراکز نظامی رو زدیم، پدافنداش از کار افتاد. حالا اونا واقعا مرکز مطالعات امنیت ملی خود رژیم صهیونیستی تعداد مجروحینش رو 3520 اعلام کرده، خودشون اعلام کردن. بعد اینا میگن کشته با 28 نفره. شما دیگه دروغ رو نگاه کنید، شما از هر جامعه آماری و نظامی سوال بکنید به ازای تعداد مجروحین یک استانداردی از کشته ها هم داره.
چند به چند؟
تقریبا اونجا مثلا 6-7 نسبت به اون تعداد افرادی که هستن هستش، یعنی 3520 حداقل 500 تا کشته داره.
رئیس مجلس همچنین مواضع کشورمان در موضع هسته‌ای را شفاف دانست و تصریح کرد ایران عضو NPT است و در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کند. ما هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیستیم، اما غنی‌سازی را حق مسلم خود می‌دانیم.
در بحث هسته‌ای مواضع ما روشنه، ما غنی‌سازی حق ماست، نه که بگیم خط قرمز ما، او ورتر از خط قرمز ما. بابا این مصوبه NPT تو آژانس و همه کشورها حق دارن غنی‌سازی کنن تو این بخش. از قضا الان اگه بحث مذاکره است، اول به طور روشن بود آمریکایی‌ها جواب بدن ما پشت میز مذاکره بودیم، چرا شما ما حمله کردید؟ اول ببین دستور بحثمون این باشه که خسارتی که به ما دادید، تجاوز کردید، خلاف همه آیین‌ها و خسارت ما رو بدید. ضرورت داره گفتگو هم بکنیم، ولی دلیل نداره که حرف زور اونا رو بپذیریم. ما در مذاکره یک، امنیت باثبات در منطقه، دو، انتفاع اقتصادی جمهوری اسلامی، به معنایی که هر تحریمی، هر تصمیمی که آمریکا گرفته میخواد اسمش بذاره حقوق بشر، میخواد بذاره تروریستی، میخواد بذاره نمیدونم هسته‌ای، همه اونا رو باید رفع کنه به این معنا که ما انتفاع اقتصادی به معنای رشد اقتصادی پیدا کنیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت با فرماندهی فرمانده کل قوا و آمادگی دولت شرایط جنگی را مدیریت کردیم. آقای عارف افسود چند ساعت بعد از شروع حملات رژیم صهیونیستی دولت اولین جلسه فوق‌العاده خود را برگزار کرد و در آن جلسه به استانداران در سطح استانشان اختیار تام دادیم. وی ادامه داد با برنامه‌ریزی سریع وضع ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی را به وضع بسیار خوبی رساندیم. اینقدر وضع ذخایر کشور خوب بود که در تهاجم رژیم صهیونیستی به استفاده از کالاهای استراتژیک نیازی پیدا نکردیم. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد اقتصاد ما آمادگی کامل داشت و مردم هم به خصوص با فرمایشات و پیام‌های تلویزیونی رهبر انقلاب اسلامی تمام قد به میدان آمدند. وزیر امور خارجه کشورمان گفت اروپا برای اثبات ادعای بی‌طرفی باید حمله رژیم صهیونی و آمریکا به ایران را محکوم کند. آقای راکشی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه فرانسوی لو موند تاکید کرد حملات آمریکا و رژیم صهیونی به تاسیسات هسته‌ای ایران نه تنها نقض حقوق بین‌الملل بلکه ضربه‌ای به رژیم عدم اشاعه بوده است. وی ضمن رد ادعای نابودی برنامه هسته‌ای افزود این برنامه مبتنی بر اراده ملی و تحت نظارت آژانس ادامه دارد. آقای عراقچی تصریح کرد ایران آماده گفتگوی محترمانه است، اما شرط آن توقف حملات و ارائه تضمین از سوی آمریکاست. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بر حق ایران برای غنی‌سازی، حفظ برنامه موشکی دفاعی و امکان همکاری منطقه‌ای تأکید کرد. مراسم گرامی داشت سردار سرلشکر پاسدار شهید امیرعلی حاجی زاده فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه امروز جمعه 20 تیر در مسجد ابوذر در منطقه 17 تهران برگزار می شود. این مراسم از ساعت 17 در این مسجد آغاز می شود. همچنین قرار است امروز مراسم گرامی داشت شهید آرمان فلسطین سردار سرلشکر پاسدار حاج محمد سعید ایزدی حاج رمضان از ساعت 20 در مسجد پیامبر اعظم شهرک شهید محلاتی برگزار شود. دیشب هم مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار یادبود 29 شهید خراسان رضوی در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی با حضور خانواده شهدا و خادمان بارگاه منور رضوی در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار شد. راهپیمایی جمعه های خشم امروز بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه در سه استان برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از مردم استانهای چهارمحال و بختیاری، گیلان و مرکزی دعوت کرد تا با حضور در راهپیمایی جمعه های خشم و نصر امروز همراه با همه آزادگان جهان بار دیگر بر حمایت قاطع از آرمان فلسطین، حق مقاومت و وحدت امت اسلامی در برابر نقشه‌های شوم منطقه‌ای تأکید کنند. نظامیان صهیونیست در 24 ساعت گذشته 74 فلسطینی دیگر را در نوار غزه به شهادت رساندند. اشغالگران در یکی از حملات مدرسه‌ای در اردوگاه جبالیا را که محل اسکان آوارگان بود بمباران کردند. صهیونیست‌ها همچنین خان یونس، رفح و شهر غزه را هدف قرار دادند. مبارزان فلسطینی هم در واکنش به جنایت‌های اشغالگران و در ضربه‌ای مهلک یک ساختمان محل استقرار نظامیان اشغالگر را در خان یونس منفجر کردند. در این حادثه شماری از نظامیان اشغالگر به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند. رسانه‌های رژیم اشغالگر این حادثه را پیچیده و دشوار خواندند. ساعتی پیش نیز ارتش رژیم اسرائیل از وقوع یک حادثه امنیتی دشوار برای نظامیان این رژیم در بخش شمالی غزه خبر داد. 4 روز پیش هم در عملیات گردانهای قسام در نوار غزه دست کم 6 نظامی اشغالگر به هلاکت رسیده و 15 تن زخمی شدند. شمار خبرنگاران شهید نوار غزه به حدود 300 نفر رسید. دفتر رسانه‌ای دولتی در نوار غزه اعلام کرد در تازه‌ترین جنایت صهیونیست‌ها احمد سلام ابو ایشه از فعالان رسانه‌ای نوار غزه در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هدف قرار گرفت و شهید شد. ابو ایشه تصویربردار خبرگزاری فلسطین الیوم بود که کنار منزلش هدف مستقیم پهپادهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت. نخست وزیر رژیم اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد گفت احتمال دارد که ظرف چند روز آینده در نوار غزه آتش‌بس 60 روزه برقرار شود. بنیامین نتانیاهو بدون اشاره به ناتوانی این رژیم در خلع سلاح حماس از طریق نظامی مدعی شد اگر جنبش حماس خلع سلاح را بپذیرد جنگ در سریع‌ترین زمان به پایان می‌رسد. او همچنین ادعا کرد که امکان رسیدن به توافق جامع وجود ندارد و زمان آتش بس 60 روزه است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که اظهارات نتانیاهو در مورد عدم امکان دستیابی به توافق جامع نشان دهنده نیات بدخواهانه اوست. حماس تایید کرد که پیش از این پیشنهاد توافق جامع آتش بس شامل آزادی همه اسرا و زندانیان به طور همزمان و توقف دائمی خصومت‌ها را مطرح کرده که با مخالفت نخست وزیر صهیونیست‌ها مواجه شده بود. گفتنی است امروز برای ششمین روز متوالی مذاکرات آتش بس در دوحه قطر با محوریت جزئیات توافق آتش بس برگزار می شود. گزارش ها حاکی است که نتانیاهو بازگشت خود از آمریکا را تا نتیجه بخشی مذاکرات در دو روز آینده به تعویق انداخته است. دیلی تلگراف: یمن راه حل نظامی ندارد. روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشت عملیات یمنی‌ها در دریای سرخ نشان می‌دهد که آنها گزینه‌های نظامی زیادی در دست دارند. این روزنامه انگلیسی افزود از سرگیری عملیات دریایی یمنی‌ها، آن هم پس از حملات آمریکا و اسرائیل به یمن، نشانه شکست حملات به این کشور و بی‌نتیجه بودن راه حل نظامی ضد یمن است. دیلی تلگراف تاکید کرد یمنی ها نخستین طرفی در جهان هستند که موفق می شوند یک کشتی را با موشک بالستیک هدف قرار دهند. یمنی ها به تازگی عملیات دریایی در حمایت از ساکنان نوار غزه را از سر گرفتند. معاون سازمان اطلاع رسانی انصار الله یمن گفت این کشور کشتی هایی را که ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کنند غرق خواهد کرد. نصرالدین عامر افزود در حالی که دشمن اشغالگر به جنایت‌های خود علیه مردم نوار غزه ادامه می‌دهد، ما از برادرانمان در نوار غزه حمایت می‌کنیم. بازداشت شهرداران ترکیه ادامه دارد. در تازه‌ترین موج بازداشت‌ها شهردار یکی دیگر از مناطق استانبول به همراه 5 نفر دیگر از مقامات این شهرداری با حکم دادستانی استانبول بازداشت شدند. به این ترتیب تعداد دستیاران بازداشتی ترکیه که با اتهامات مشابه بازداشت شدند به عدد 15 رسید.
ادامه روند بازداشت شهرداران در شهرهای مختلف ترکیه. امروز شهردار منطقه شیله استانبول با اتهامی مشابه قبلی ها، فساد مالی، گرفتن رشوه و تخلف در مناقصات، همین 3 روز پیش هم شهرداران سه کلان شهر آدانا، آدیامان و آنتالیا بازداشت شدند تا با احتساب شهردار استانبول که حدود 4 ماه پیش دستگیر شده بود شمار شهرداران بازداشتی کلان شهرها به عدد 4 برسد. اگر تعداد شهرداران مناطق هم به این جمع افزوده شوند، این عدد به 15 می رسد. همه از حزب جمهوری خلق ترکیه، بزرگترین حزب مخالف دولت، حزبی که رهبر آن این بازداشت‌ها را غیر قانونی و در راستای حزب رقبای سیاسی می داند.
ترکیه‌نین برینچی پارتیسی، جمهوریت، حق پارتیسی.
نظرسنجی‌ها نشان می دهد که حزب جمهوری خلق بیشترین آرای مردمی را دارد. این اقدامات حزب حاکم برای تضعیف ما انجام می شود و مبنای قانونی ندارد.
بو رشوت و یوسوزلوق چرخنین ایچینده.
رئیس جمهور ترکیه اما این ادعا را رد می کند.
شوپسیز ارتیه چکاجکتر.
حزب جمهوری خلق در گرداب مفاسد اقتصادی افتاده. زمان همه چیز را نشان خواهد داد. مسئولان این حزب به جای فرافکنی باید پاسخگوی اعمالشان باشند.
در چند روز گذشته تجمعاتی برای اعتراض به دستگیری ها در چند شهر ترکیه شکل گرفت که آخرین آنها شب گذشته و در استانبول بود.
عدالت تجلی ادجکتر.
شک ندارم که عدالت تجلی پیدا میکنه. کسانی که بازداشت شدن افراد شناخته شده هستن و میدونیم که بیگناهند.
همه به خاطر شهردار آدانه اینجا جمع شده ایم. نباید با آبروی او به خاطر حساب و کتاب های سیاسی بازی شود.
علی‌رغم مخالفت حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق اعلام کرده که در روزهای پیش رو هم تجمعات اعتراضی به دستگیری شهرداران در شهرهایی چون آدانا، آدیامان و آنتالیا برگزار خواهد کرد. فرزاد آذری‌بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
تظاهرات ضد آمریکایی در برزیل. در پی تنش بین آمریکا و برزیل، مردم برزیل در چند شهر علیه آمریکا و سیاست‌های این کشور تظاهرات کردند. معترضان در برخی شهرها از جمله ساو پائولو، آدمک ترامپ را به آتش کشیدند. برزیلی‌ها ضمن محکوم کردن مداخله آمریکا در امور داخلی برزیل شعار می‌دادند: برزیل متعلق به ماست. ساعتی پیش از برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در برزیل، رئیس جمهور این کشور در واکنش به تعرفه‌های 50% ترامپ گفت: ترامپ نباید تصور کند که به عنوان کلانتر جهان انتخاب شده. تنش بین دو کشور پس از آن بالا گرفت که رئیس جمهور آمریکا از برگزاری نشست سران بریکس در برزیل انتقاد و در سخنانی مداخله جویانه محاکمه رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام تلاش برای کودتا را محکوم کرد و آن را شرم‌آور خواند. رئیس جمهور برزیل گفته اگر ترامپ شناخت بیشتری از این کشور داشت، احترام بیشتری برای آن قائل بود. ترامپ دیروز در واکنش به ایستادگی برزیل مقابل زورگویی‌های آمریکا بر کالاهای وارداتی از آن کشور تعرفه 50% وضع کرد. برزیل نیز اعلام کرد این اقدام را تلافی خواهد کرد. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران از عنوان قهرمانی سال قبلش در قاره کهن دفاع کرد. در این رقابت دو روزه که به میزبانی شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد، تیم 10 نفره ایران با 4 طلا، 5 برنز و کسب 185 امتیاز بالاتر از قرقیزستان و ازبکستان جام قهرمانی رو بالای سر برد. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا هم از شنبه 21 تیر در بیشکک آغاز میشه. تیم ملی فوتبال بانوان ایران مسابقات مقدماتی انتخابی جام ملت‌های آسیا در اردن رو طوفانی آغاز کرد و 4-0 سنگاپور رو شکست داد. شاگردان مرضیه جعفری در ادامه بازی‌هاشون در این چارچوب روزهای 22، 25 و 28 تیر به ترتیب برابر بوتان، لبنان و اردن سفارایی خواهند کرد. تیم ملی بسکتبال مردان ایران که خودش رو مهیای حضور در مسابقات جام آسیا می‌کنه، برای برگزاری چند دیدار دوستانه به لبنان و روسیه سفر خواهد کرد. بر این اساس ملی پوشان بسکتبال ایران دوشنبه هفته آینده به بیروت سفر می‌کنند و از اونجا راهی روسیه خواهند شد. بهنام یخچالی و محمد امینی، دو لژیونر بسکتبال کشورمون، در لبنان به جمع ملی پوشان اضافه میشند. مسابقات چند جانبه بسکتبال جام آسیا 14 تا 26 مرداد در جده عربستان برگزار میشه. و نخستین تمرین تیم فوتبال استقلال تهران برای آماده سازی حضور در 25مین دوره لیگ برتر زیر نظر ریکاردو ساپینتوی پرتغالی در اردوگاه مرحوم ناصر حجازی برگزار شد. ماشالیپوف، آشورماتوف و کجو بازیکنان خارجی حاضر در تمرین دیروز آبی پوشان بودند. ممنون از توجهتون.
فرصت 15 روزه برای دارندگان چک‌های برگشتی. بانک مرکزی با هدف حمایت از مردم و کسب و کارها، محدودیت‌های قانونی مربوط به چک‌های برگشتی را به صورت موقت برای 15 روز کاری تعلیق کرد. بر اساس این تصمیم، از تاریخ برگشت چک، ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید به جز حساب جاری، محدودیت در دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی، ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی و ثبت چک در سامانه صیاد به طور موقت برداشته می‌شود. سخنگوی صنعت برق از فراهم شدن امکان خرید برق از بورس انرژی برای کشاورزان خبر داد. آقای مصطفی رجبی مشهدی گفت نخستین بار امکان تأمین برق از تابلوهای برق آزاد و برق سبز در بورس انرژی برای مشترکان بخش کشاورزی فراهم شده و آنها می توانند برق مازاد بر پروانه مجاز بهره برداری خود را از بورس انرژی خریداری کنند. به افزود در نخستین مرحله نیز بیش از 10 مشترک کشاورزی در استان خراسان رضوی موفق شدند برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی تأمین کنند. آزمون استعدادهای درخشان دانش آموزان پایه 9 به 10 با رقابت 371 هزار داوطلب از صبح امروز آغاز شد. دیروز هم آزمون استعدادهای درخشان پایه 6 به 7 با رقابت 252 700 دانش آموز برگزار شد. نتایج این آزمون اول شهریور اعلام می شود. این روزها که در بسیاری از مناطق کشور هوا گرم و زندگی برای مردم بدون وسایل سرمایشی سخت است، اردبیل خنک، بارانی و حتی در برخی مناطق نیاز به لباس گرم است. سازمان هواشناسی هم امروز برای نوار شمالی کشور رگبار باران پیش بینی کرده. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور همینک گفتگو میکنم با آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام بر شما آقای نقشین، گزارشتون رو میشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان خوب برنامه هم عرض سلام دارم. بله، امروز در نوار شمالی کشورمون مناطقی از آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و پاره مناطق از آذربایجان غربی، زنجان و شمال استانهای تهران، البرز، قزوین و سمنان رگبار پیش بینی کردیم. رگبارها به صورت پراکنده خواهد بود، فردا و پس فردا از میزان بارش ها کاسته میشه و روند افزایش نسبی دما در نوار شمالی آغاز خواهد شد. در دامنه های شمالی البرز در استان های مازندران و البرز و تهران بارش ها از مقدار بیشتری برخوردار میشه. از سمتی هم در جنوب شرق کشورمون، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب غرب و جنوب کرمان، شرق هرمزگان هم تقویت ناپایداری های همرفتی و موسمی خواهیم داشت. بله. که هشدار سطح نارنجی رو برای این منطقه از کشورمون صادر کردیم. وزش باد امروز در شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنه های جنوبی البرز میتونه ایجاد خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا کنه که در حال حاضر هم که با شما صحبت میکنم در مناطقی از استانهای قم، اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان شرایط کاهش دید و کاهش کیفیت هوا رخ داده. برای تهران هم شرایط امروز به صورت ناپایداری خواهد شد و برای تهران پیشبینی وزش باد شدید کردیم. رگبارها در مناطق شمال استان رو خواهد داد. برای تهران احتمال طوفان هم در مناطق جنوبی استان وجود داره. بیشینه دمای تهران امروز و فردا به 37 درجه خواهد رسید.
بله،
یک شنبه 34 درجه میشه. کمینه دما 24 درجه خواهد.
ممنونم آقای نقشینه، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 است. بخش بعدی خبر رأس ساعت 14. خدا نگهدار.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهی که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی؟ میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
عاشق تابان